سینما میتونه با بهترین فیلم‌های درباره مرگ چیزی رو به تصویر بکشه که تجربه شخصی اون غیر ممکنه. مرگ یکی از عمیق‌ترین و غیرقابل اجتناب‌ترین تجربیات زندگی همواره ذهن انسان‌ها رو به خودش مشغول کرده. از فلسفه و مذهب گرفته تا ادبیات و سینما، مرگ موضوعیه که بشر همواره به دنبال فهم و کشف اون بوده. سینما با قدرت منحصر به فرد خودش در بازنمایی احساسات و تجربه های انسانی یکی از بهترین ابزارها برای درک و تبیین این موضوع پیچیده است. فیلم های زندگی پس از مرگ نه تنها بیننده رو به تأمل و تفکر وادار می کنن، بلکه گاهی به شیوهی سرگرم کننده و جذاب به اون کمک می کنن تا با این مفهوم سخت و دشوار بهتر کنار بیاد. سلام، به این اپیزود از پادکست پاراج خیلی خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این قسمت از پادکست قصد داریم به معرفی تعدادی از بهترین فیلم‌هایی بپردازیم که مرگ رو به عنوان موضوع مرکزی خودشون انتخاب کردن. این فیلم‌ها هر کدوم به نوبه خودش تجربه‌ای منحصر به فرد از این پدیده بزرگ انسانی رو به تصویر کشیدن. در توضیح فیلم‌ها سعی شده از اسپویل دوری کنیم. همچنین فیلم‌ها در کنار تصاویر جذاب و تیزرهای تخصصی بهتون ارائه میشن. پس بیشتر از این صحبتمو طولانی نمی کنم و بریم سراغ معرفی بهترین فیلم های درباره مرگ. 3-2-1 حرکت. شماره 1، فیلم آدم های بامزه، Funny People. مرگ همواره یه چهره ترسناک نیست که با پایانی ناگهانی همراه باشه. گاهی بهترین فیلم های درباره مرگ شما رو می خندونه، خنده‌ای که از ته قلب میاد و غم از دست دادن رو به آرومی آغوش میکشه. آدم‌های بامزه به کارگردانی جاد آپاتو با بازیگرایی مثل آدام سندلر، سث روگن، لسلی من و اریک بانا در سال 2009 در ایالات متحده تولید شد. این فیلم ترکیبی جذاب از کمدی و درامه که با هنرپیشگی بی‌نظیر این گروه از ستارگان هالیوود تماشاگرا رو به سفری احساسی و خنده‌دار می‌بره. داستان فیلم درباره جورج سیمونز، آدام سندلره، یک کمدین مشهور که با تشخیص یه بیماری کشنده به بازنگری زندگی خودش می‌پردازه. اون با آیریس لسلی من که عشق قدیمیش بوده و در حال حاضر با یه استرالیایی جذاب اریک بانا ازدواج کرده دوباره ارتباط برقرار میکنه. توی این مسیر جورج با کمک یه کمدین جوون به نام آیرا رایت، سث روگن، تلاش میکنه تا دوباره به زندگی خودش معنا ببخشه و مهمتر از همه دوباره مخاطباشو بخندونه. یکی از نکات جالب این فیلم اینه که سث روگن اولین بار در سن 13 سالگی به استنداپ کمدی پرداخت. همچنین ویدیوی افتتاحیه با تماسای شوخی واقعی توسط جاد آپاتو زمانی که اون و آدام سندلر جوان‌تر بودن ضبط شده. توی این ویدیو جنین گاروفالو و بن استیلر هم حضور دارن. آدام سندلر مجبور شد نقش دان در فیلم حرامزاده‌های لعنتی رو به خاطر تداخل زمانی با این فیلم رد کنه و الی راث جای اون رو بگیره. جاد آپاتو و آدام سندلر هم اتاقی‌های سابق بودن و فیلم برداری تماس‌های شوخی در همون زمان صورت گرفته. آپاتو تصمیم گرفت این خاطرات رو در فیلم بازآفرینی کنه. آپاتو همچنین از سندلر، روگن، آوبری پلازا و جونا هیل خواست تا مطالب استنداپ خودشون رو بنویسن و سپس اجرای اونها رو با استفاده از 6 دوربین ضبط کرد تا واکنش‌های حضار رو ثبت کنه. شماره 2، مقصد نهایی، Final Destination. فرار از مرگ امکان ناپذیره. حتی اگر حضورش رو احساس کنین، صدای پاش رو بشنوین و اومدنش رو ببینین، فیلم‌های درباره مرگ نشون میدن شکارچی همیشه طعمه رو به چنگ میاره. آیا تا به حال فکر کردین که اگه بتونین مرگ خودتون رو پیش بینی کنین چه اتفاقی میفته؟ مقصد نهایی دقیقاً به همین پرسش می‌پردازه. این فیلم ترسناک ماوراءالطبیعه به کارگردانی جیمز وونگ و نویسندگی جفری ردیک، جیمز وونگ و گلن مورگان در سال 2000 در ایالات متحده تولید شد. فیلم با بازی دون ساوا، الی لارتر، کری سمیت و تونی تاد داستان گروهی از نوجوانها رو روایت می‌کنه که بعد از داشتن یه پیشبینی وحشتناک از مرگ حتمی خودشون فرار میکنن، اما مرگ به دنبال اونها میاد تا سرنوشت خودش رو به پایان برسونه. داستان فیلم با الکس براونینگ، جون ساوا، آغاز میشه که قبل از پرواز به پاریس پیش بینی میکنه که هواپیما منفجر میشه. اون و چند نفر از همکلاسیاش به دلیل این پیش بینی از هواپیما پیاده میشن و شاهد انفجار واقعی اون هستن. اما بعد از این حادثه، مرگ یکی یکی به سراغ بازمونده ها میاد و اونها رو به طرق مختلف به کام خودش میکشونه. یکی از حقایق جالب درباره این فیلم اینه که داستان اولیه اون به عنوان طرحی برای یه قسمت از سریال پرونده های ایکس در نظر گرفته شده بود، اما به یه فیلم بلند تبدیل شد. همچنین بخشای زیادی از فیلم در نیویورک، ونکوور و تورنتو فیلم برداری شده. از دیگر نکات جالب، استفاده از فیلم واقعی از انفجار و سقوط پرواز TWA-800 در جولای 1996 در برخی از بخش‌های خبری فیلمه. فیلم مقصد نهایی با بودجه 23 میلیون دلاری خودش تونست بیشتر از 112 میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته باشه. البته این فروش در سال انتشار برابر با 53 میلیون دلار بود و در لیست باکس آفیس رتبه 46 رو دریافت کرد و به موفقیتی بزرگ دست پیدا کرد. این فیلم به عنوان نقطه شروع یک فرانچایز موفق با 5 دنباله دیگه، مجموعه ای از رمان‌ها و کتاب‌های کمیک تبدیل شد و جایزه ساترن برای بهترین فیلم ترسناک و بهترین بازیگر جوان رو برای دون ساوا به ارمغان آورد. شماره 3، فیلم چه رؤیاهایی که می آیند. What dreams may come. عشق یکی از مهمترین مواد اولیه فیلم‌های زندگی پس از مرگ، چیزی که یک روح رو به ادامه سختی کشیدن وادار می‌کنه، به حرکت کردن و به رسیدن. در یکی از بهترین فیلم‌های سینمایی زندگی بعد از مرگ، بازیگر بزرگ رابین ویلیامز فقید که خودش به کام خودکشی رفته، در نقش مردی عاشق میخواد همسرش رو از عواقب خودکشی نجات بده. فیلم چه رویاهایی که می آیند در ژانر فانتزی درام به کارگردانی وینسنت وارد و با بازی رابین ویلیامز، کوبا گودینگ جونیور و آنابلا شیورا در سال 1998 در آمریکا تولید شد. این فیلم اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته ریچارد ماتیسونه و تونست جایزه اسکار بهترین جلوه‌های ویژه رو از آن خودش کنه. داستان فیلم حول محور کریس نیلسن، رابین ویلیامز، میچرخه که بعد از مرگ در یک تصادف رانندگی وارد بهشتی شگفت‌انگیز و فراتر از تصوراتش میشه. اما وقتی متوجه میشه که همسرش آنی، آنابلا شیورا، به دلیل افسردگی ناشی از مرگ اون و فرزندانشون خودکشی کرده و به جهنم رفته، کریس تصمیم میگیره با کمک راهنمای روحیش آلبرت، کوبا گودینگ جونیور، وارد جهنم بشه تا همسرش رو نجات بده و دوباره با اون متحد بشه. از نکات جالب فیلم میشه به این اشاره کرد که آنابلا شیورا ابتدا تمایلی به بازی در این فیلم نداشت، چون فکر میکرد که فیلم بیش از حد غم‌انگیز و سنگینه، اما خوندن فیلمنامه با رابین ویلیامز نظر اون رو تغییر داد. عنوان فیلم از خطی در مونولوگ معروف بودن یا نبودن در نمایشنامه هملت اثر ویلیام شکسپیر گرفته شده. یکی از جنبه‌های منحصر به فرد فیلم، استفاده از فیلمبرداری با فیلم‌های فوجی ولویا است که معمولاً برای عکاسی منظره استفاده میشه و به دلیل اشباع بالای رنگ‌ها شناخته میشه. این فیلم با جلوه‌های بصری خیره کنندش تونست تحسین بسیاری رو برانگیزه. متأسفانه نسخه های اصلی فیلم در آتش سوزی در یونیورسال استودیوز در سال 2008 از بین رفتن. شماره 4، فیلم محافظ خواهرم، My Sister's Keeper. بعضی از فیلم های درباره مرگ بیشتر از اون که حرف از مردن بزنن، سعی دارن زنده نگه داشتن رو به تصویر بکشن. اما زنده نگه داشتن به چه قیمتی؟ محافظ خواهرم یک درام احساسی به کارگردانی نیک کاساوتیسه که در سال 2009 در ایالات متحده تولید شد و بازیگرایی مثل کامرون دیاز، ابیگیل برسلین، سوفیا واسیلیوا و الک بالدوین در اون نقش آفرینی میکنن. این فیلم بر اساس رمانی به همین اسم نوشته جودی پیکو ساخته شده. داستان فیلم درباره آنا فیتزجرالد، ابیگیل برسلینه دختری که با هدف نجات جون خواهر بزرگترش کیت سوفیا واسیلیوا که از سرطان خون رنج میبره به دنیا اومده. آنا که از طریق لقاح مصنوعی به دنیا اومده بارها تحت جراحی و روش‌های پزشکی مختلف قرار گرفته تا کیت زنده بمونه، اما وقتی که از اون درخواست میشه کلیه‌اش رو به کیت اهدا کنه، آنا تصمیم میگیره برای داشتن حق کنترل بدنش به دادگاه شکایت کنه. این تصمیم خانواده فیتزجرالد رو با چالش‌های اخلاقی و عاطفی بزرگی مواجه می‌کنه. یکی از حقایق جالب فیلم اینه که سوفیا واسیلیوا برای بازی در نقش کیت موها و ابروهای خودش رو تراشید تا بهتر بتونه درد و رنج شخصیت رو به تصویر بکشه. در مقابل، کامرون دیاز که نقش مادر آنا و کیت رو بازی می‌کنه، تنها در فیلم سر خودش رو تراشیده و در واقعیت این کار رو انجام نداد. همچنین در ابتدا قرار بود خواهران واقعی داکوتا و الفانینگ نقشای آنا و کیت رو بازی کنن، اما داکوتا به دلیل عدم تمایل به تراشیدن سرش از پروژه کناره گیری کرد. فیلم محافظ خواهرم تونست در باکس آفیس به موفقیت دست پیدا کنه و با بودجه 30 میلیون دلاری بیش از 95 میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت. با اینکه نقدهای مختلفی از سوی منتقدا دریافت کرد، اما بازی‌های قوی و داستان تأثیرگذارش تونست مخاطبای زیادی رو تحت تأثیر قرار بده. شماره 5، فیلم سرچشمه‌های من، Origins، 2014. وقتی یک فیلم در مورد تناسخه، علم و ایمان در مسیری پیچیده و جذاب به هم می‌پیوندند و پاسخ‌هایی که شاید هرگز انتظارش رو نداشتین به شما نشون میدن. سرچشمه های من به کارگردانی و نویسندگی مایک کیهیل یه فیلم علمی تخیلی و درامه که در سال 2014 به تهیه کنندگی آمریکا تولید شده. این فیلم با بازی مایکل پیت، بریت مارلینگ، آسترید برکس فریسپی و استیون یین داستانی رو روایت میکنه که در اون علم و معنویت به طرز شگفت‌انگیزی در هم تنیده میشن. داستان فیلم درباره دکتر ایان گری، مایکل پیت، یه زیستشناس مولکولیه که به تحقیق درباره تکامل چشم انسان مشغوله. اون در جریان تحقیقات خودش با زنی مرموز به نام سوفی، آسترید برکس فریسپی آشنا میشه که چشمهاش اون رو مجذوب میکنه. بعد از یک حادثه تراژیک، ایان به همراه همکارش کارن، بریت مارلینگ، به تحقیقات خودش ادامه میده و کشف علمی میکنه که نه تنها تحقیقاتش بلکه باورهای علمی و معنویش رو هم به چالش میکشه. این کشف اون رو به سفری در سراسر جهان میبره تا نظریه‌هاش رو تایید کنه. یکی از نکات جالب فیلم اینه که در ابتدای تیتراژ تنها حروف آی و او نمایش داده میشن که در سیستم باینری عدد 10، 11 رو تشکیل میدن، عددی که در طول فیلم اهمیت زیادی داره. همچنین تصویر معروف دختر افغان از مجله نشنال جیوگرافیک هم در فیلم حضور داره که ارتباطی زیبا با تم اصلی فیلم برقرار میکنه. در فیلم تناسخ بسیار برجسته است، جایی که ایان به اون اعتقادی نداره اما سوفی به شدت باورمنده. گردنبند چشم که سوفی میپوشه نمادی از چشم هورس، سمبل مصری برای شفا و رستاخیزه. شماره 6، فیلم فهرست آرزوها، The Bucket List، 2007. وقتی مرگ نزدیک میشه، انسان اون چه در سالهای عمر خودش تجربه کرده بازنگری میکنه. در بین اونها چیزی که بیشتر از دیگران عذاب آوره حسرت هاست. بعضی از فیلم های با موضوع مرگ به همین حسرت ها میپردازن و برآورده شدن آرزوهای افراد خوششانسی رو به تصویر میکشن که از اومدن مرگ با خبرن. فیلم فهرست آرزوها به کارگردانی راب راینر و نویسندگی جاستین زاکهام با بازی دو ستاره بزرگ هالیوود، جک نیکلسون و مورگان فریمن، در سال 2007 در آمریکا تولید شد. فیلم داستان دو مرد مسن رو روایت می‌کنه که با بیماری‌های لاعلاج مواجهن و تصمیم می‌گیرن فهرستی از کارهایی که قبل از مرگشون باید انجام بدن تهیه کنن. داستان فیلم با دو شخصیت اصلی، ادوارد کول، جک نیکلسون، میلیاردر، و کارتر چمبرز، مورگان فریمن، مکانیک ساده‌ای که در یه بیمارستان بستری هستن شروع میشه. بعد از آگاهی از وضعیت وخیم سلامتیشون، این دو نفر تصمیم میگیرن تا به سفرهای مختلفی در سراسر جهان برن و آرزوهاشون رو عملی کنن. از رانندگی با ماشینای لوکس گرفته تا دیدار از مکانهای تاریخی مثل اهرام مصر، این دو نفر تلاش میکنن تا در لحظات پایانی زندگی بیشترین لذت رو ببرن. جک نیکلسون برای ایفای نقش در این فیلم سر خودش رو تراشید و بعضی از دیالوگ‌های الهام گرفته از تجربیات شخصیش در بیمارستان رو به فیلم اضافه کرد. عینک‌های آینه‌ای که نیکلسون در فیلم می‌پوشه از وسایل شخصی اون در بیمارستان بودن که به صحنه فیلم اضافه شدن. همچنین پسر واقعی مورگان فریمن، آلفونسو فریمن، نقش پسرش رو در این فیلم بازی می‌کنه. مجله راجر برات درباره این فیلم توی مقاله‌ای می‌نویسه: فیلم لیست آرزوها فکر میکنه مرگ بر اثر سرطان میتونه به یه کمدی خنده‌دار تبدیل بشه که در نهایت به یه لحظه روشنگری ارزون و ساده منجر میشه. تنها نقطه قوت واقعی این فیلم بازی پایدار و حرفه‌ای مورگان فریمنه. اون در بیش از یک فیلم شرم‌آور ظاهر شده، اما هیچگاه خودش رو شرمنده نکرده. در این فیلم هم با تمام چالش‌ها تونسته به خوبی نقشش رو ایفا کنه و اعتبار خودش رو حفظ کنه. شماره 7، فیلم مردی به نام اوتو، A Man Called Otto. چیزی که در فیلم‌های زندگی پس از مرگ عزیزان تماشا می‌کنیم، مجموعه‌ای از درام، حسرت، دلتنگی و شاید حس پایانه. اما گاهی همه چیز تغییر می‌کنه و زندگی با جمله ادامه بده بر روی دوشت می‌زنه. فیلم مردی به نام اوتو که در سال 2022 به کارگردانی مارک فورستر و بازی تام هنگس در نقش اصلی تولید شده، اقتباسی از رمان پرفروش مردی به نام اوه نوشته فردریک بکمن بوده و در آمریکا ساخته شده. در این فیلم، اوتو اندرسون مردی 63 ساله است که بعد از دست دادن همسرش سونیا، امیدی به زندگی نداره و قصد خودکشی داره. اما با ورود خانواده‌ای پر انرژی به خونه کناری، اون به تدریج با ماریسون، زن باردار و شوخ‌طبع این خانواده دوست میشه. این دوستی غیرمنتظره زندگی اوتو رو به کلی دگرگون میکنه و به اون امید و شادی دوباره میبخشه. این فیلم از نظر آماری تونست به 97% رأی مثبت مخاطبای روتن تومیتو دست پیدا کنه و توجه 70% منتقدای این سایت رو هم به خودش جلب کنه. سایت نقد و بررسی مدیوم درباره فیلم توی مقاله‌ای مینویسه: من شما رو تشویق میکنم که این فیلم رو ببینین، با دیگران به اشتراک بذارین و همچنین درباره چگونگی ساخت جوامع بهتر که میتونن با زندگی همون طور که هست مقابله کنن صحبت کنین. فیلم‌ها به طریقی نقاط رو به هم وصل میکنن تا به ما نشون بدن که چطور روح انسانی میتونه بجنگه و موفق بشه. یکی از نکات جالب این فیلم اینه که تام هنگس نقش اوتو رو بازی میکنه و پسرش ترومن هنگس نقش اوتوی جوون رو ایفا میکنه. در یکی از صحنه‌ها که اوتو و روبن توی ماشین هستن، چهره تام هنگس به صورت دیجیتالی جوان‌سازی شده. برای این کار، تیم جلوه‌های ویژه از تصاویر و فیلم‌های مربوط به فیلم The Barbs استفاده کردند تا به نتیجه طبیعی دست پیدا کنند. فیلم اصلی سوئدی A Man Called Ove که این فیلم بر اساس اون ساخته شده، نامزد 2 جایزه اسکار بود و به عنوان پرفروش‌ترین فیلم خارجی در آمریکا در سال 2016 شناخته شد. شماره 8، فیلم عشق. بهترین فیلم‌های درباره مرگ گاهی روایتگر افرادی‌اند که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنن. خانواده‌هایی که نمی‌خوان عزیزانشون رو به چنگال مرگ بسپارن و برای اون می‌جنگن. اگر تا به حال عشق رو در شکوه و ظرافتی چنین واقعی و عمیق تجربه نکردین، فیلم عشق به کارگردانی میشائل هانکه دقیقاً همون چیزیه که باید ببینین. این فیلم در سال 2012 به تهیه کنندگی مشترک فرانسه، آلمان و اتریش ساخته شده و بازیگرای برجسته‌ای مثل ژان لوی ترنتیان، امانوئل ریوا و ایزابل هوپر در اون نقش‌آفرینی می‌کنن. داستان فیلم درباره جورج و آنه، یک زوج مسن و بازنشسته است که زندگی آرومی رو به عنوان معلمای موسیقی بازنشسته در پاریس سپری می‌کنند. زندگی اونا بعد از سکته مغزی آنه که سمت راست بدنش رو فلج می‌کنه، دچار تغییرات بزرگی میشه. جورج با فداکاری تمام سعی می‌کنه از همسرش مراقبت کنه و در این بین عشق و تعهدشون به همدیگه در آزمونی سخت قرار می‌گیره. یکی از نکات جالب درباره این فیلم اینه که هانکه هیچ کدوم از دیالوگ‌های فیلمنامه رو در طول تولید تغییر نداد و فیلم دقیقاً همونطور که نوشته شده بود ساخته شد. فیلمنامه تنها 60 صفحه داشت با این حال فیلم 127 دقیقه به طول انجامید و شامل 236 برش مختلف که به طور میانگین هر نما بیش از 32 ثانیه طول می کشید. فیلم عشق به شدت بر پایه تجربیات شخصی هانکه استواره. عمه اون که از یه بیماری دژنراتیو رنج می برد، منبع الهام اصلی برای این داستان بود. راجر ریبرت درباره این فیلم می نویسه: در حال حاضر ما پر از خوشبینی و انتظار هستیم. اما چرا باید بخوایم چنین فیلمی رو ببینیم، هرچند به طرز شگفت‌انگیزی ساخته شده باشه؟ فکر می‌کنم دلیلش اینه که فیلمی مانند عشق درسی برای ما داره که تنها سینما می‌تونه اون رو آموزش بده. سینما با توانایی بی‌نظیر خودش برای عبور از زمان و فراتر رفتن از زندگی‌ها می‌تونه به شکلی منحصر به فرد معنای واقعی انسان بودن و تجربه‌های انسانی رو به تصویر بکشه. شماره 9، فیلم دریای درون، The Sea Inside، 2004. مرگ تنها یه مصیبت نیست. گاهی این اتفاق میتونه یه نعمت باشه که افراد رو از اون چه بهش مبتلا شدن رها کنه. فیلم‌های درباره مرگ این موضوع رو به خوبی نشون میدن، با کاراکترهایی که راهی به جز مرگ ندارن و چیزی به جز مرگ نمیخوان. فیلم دریای درون یه درام احساسی به کارگردانی آلخاندرو آمنابار و بازی خیره کننده خاویر باردم داستان واقعی رامون سامپدرو رو روایت میکنه، مردی که به دنبال حق خودش برای پایان دادن به زندگیش بود. این فیلم اسپانیایی در سال 2004 ساخته شد و برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد. در این فیلم رامون سامپدرو، خاویر باردم که بعد از یه حادثه غواصی به 4 پارچه مبتلا شده، 28 سال از زندگیش رو در تخت خواب گذرونده و در این مدت برای قانونی کردن اتانازی مبارزه کرده. اون در این مسیر با جولیا، بلن رویدا، وکیلی که از حقوق اون حمایت میکنه، و روزا، لولا دوئنیاس، زنی محلی که میخواد اون رو متقاعد کنه که زندگی همچنان ارزش زیستن داره، رابطه برقرار میکنه. داستان فیلم به زیبایی تضادهای احساسی و فکری این شخصیت‌ها رو به تصویر می‌کشه و تماشاگر رو به تفکر درباره مفهوم زندگی و مرگ وادار می‌کنه. یکی از نکات جالب درباره فیلم اینه که 3 ماه قبل از اکران در اسپانیا، آلخاندرو آمنابار عکسی از خاویر باردم با گریم شخصیت رامون منتشر کرد تا مردم به اون عادت کنن و در زمان تماشای فیلم به جای گریم به عملکرد اون توجه کنن. این فیلم همچنین در جوایز گویا موفق به کسب 14 جایزه از 15 نامزدی خودش شد که اون رو به پر افتخارترین فیلم اسپانیایی در این جوایز تبدیل کرد. یکی از لحظات جادویی این فیلم به گفته خاویر باردم صحنه‌ایه که شخصیت‌های رامون و روزا در حال تماشای غروب خورشید هستند. این لحظه به قدری واقعی و احساسی بود که بازیگرها تونستن حضور گروه فیلم برداری رو فراموش کنن و کاملا در همون لحظه زندگی کنن. شماره 10، فیلم حس ششم، The Sixth Sense. چیزی که فیلم‌های هالیوود درباره زندگی بعد از مرگ نشون میدن گاهی به روایتیه از این که مرده‌ها چطور با بازمونده‌ها ارتباط برقرار می‌کنن. فیلم حس ششم توسط ام نایت شیامالان نوشته و کارگردانی شده و در سال 1999 به نمایش در اومد. این فیلم با بازی بروس ویلیس، هیلی جوئل آزمنت و تونی کولت به یکی از به یاد موندنی ترین آثار سینمایی تبدیل شد. داستان فیلم حول محور دکتر مالکوم کرو، بروس ویلیس، روانشناس کودک میچرخه که با پسری به نام کول سیر، هیلی جوئل آزمنت، کار میکنه. کول ادعا میکنه که میتونه ارواح مرده ها رو ببینه و با اونا صحبت کنه. این ادعا در ابتدا برای دکتر کرو باورپذیر نیست، اما با گذشت زمان و مشاهده اتفاقات مختلف اون به صحت گفته های کول پی میبره. کول در نهایت به دکتر کرو کمک میکنه تا به حقیقتی شگفت‌انگیز درباره خودش پی ببره. یکی از نکات جالب فیلم اینه که شیامالان برای نمایش تقاطع دنیای زنده ها و مرده ها از رنگ قرمز استفاده کرده. هرگاه که این دو دنیا با هم تداخل دارن، شی یا نشونه قرمز در صحنه وجود داره. همچنین هیلی جوئل آزمنت نقش کل رو به دلیل 3 عامل دریافت کرد. اون بهترین بازیگر برای این نقش بود، تنها پسری بود که در تست بازیگری کراوات پوشیده بود و هنگامی که شیامالان ازش پرسید آیا نقش خودش رو خونده، پاسخ داد بله، 3 بار دیشب خوندم. تونی کولز گفته که داستان احساسی فیلم به قدری تأثیر گذار بود که حتی اون متوجه نشد که در حال بازی در یه فیلم ترسناکه تا زمانی که فیلم منتشر شد. بروس فیلیس هم برای جبران خسارت‌هایی که در یه پروژه دیگه به استودیو وارد کرده بود در این فیلم بازی کرد. راجر ریبرت درباره این فیلم می نویسه فیلم حس ششم یه تریلر به معنای مدرن اون نیست، بلکه بیشتر شبیه به داستان‌های ارواحیه که سالها پیش رواج داشتند، زمانی که مردم عادی به ابعاد پنهانی نگاه می کردن. مدت هاست که اعتقاد بر اینه که کودکان بهتر از بزرگسالان قادر به دیدن ارواحن، چرا که موانع شک و ناباوری هنوز در اونا شکل نگرفته. خیلی متشکرم از اینکه تا انتهای این قسمت هم همراه ما بودین. در پایان مرور بر فیلم‌هایی که به موضوعات عمیق و اساسی زندگی مثل مرگ، عشق و سفرهای درونی می‌پردازه نشون میده که سینما چطور میتونه ابزاری قدرتمند برای بازتاب تجربیات انسانی و تحریک احساسات و تفکر باشه. از روایات هیجان انگیز مثل حس ششم گرفته تا داستان‌های واقعی و احساسی مثل عشق، هر فیلمی که معرفی شد با داستان‌ها و بازی‌های برجسته خودش تونسته مخاطبا رو به سفری عمیق و معنادار دعوت کنه. امید داریم که این معرفی‌ها تونسته باشه نگاهی تازه به شما ببخشه و شما رو به تماشای این آثار ارزشمند ترغیب کرده باشه. به یاد داشته باشیم که هر فیلم فراتر از داستانی که روایت می‌کنه، تجربه‌ای انسانی و فرهنگیه که می‌تونه ما رو به تفکر وادار کنه و زندگیمون رو غنی‌تر کنه. با نظر دادن در مورد هر کدوم از این آثار در قسمت نظرسنجی سایت پاراج به ما در نشون دادن فیلم‌های مورد علاقتون کمک کنین. همیشه همراه پاراج بمونین، مراقب خودتون باشین و تا اپیزود بعدی، کات. خدا نگهدار.